ساعت 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. پنجشنبه 10 مرداد ماه 1398 است. خوش آمدید به این مجله از ایران یا سایر نقاط جهان. همراه ما شده اید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از جمله درباره تحریم محمد جواد ظریف بیشتر بگوییم. با ما همراه باشید. ابتدا مرور داریم بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم مهتاب وحیدی راد.
با سلام. دولت آمریکا معافیت از تحریم‌ها علیه بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای ایران را برای 90 روز دیگر تمدید کرد. با تمدید تعلیق این تحریم‌ها، روسیه، چین و اروپا می‌توانند به همکاری خود در بخش‌های غیر نظامی برنامه هسته‌ای ایران ادامه دهند. با این حال، وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد واشنگتن از تمام ابزارهای دیپلماتیک و اقتصادی خود برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی ادامه خواهد داد. دولت آمریکا اردیبهشت 97 از توافق هسته‌ای خارج شد و تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را بازگرداند. دونالد ترامپ می‌گوید به دنبال توافقی جامع با تهران است که برنامه موشکی و نقش ایران در منطقه را نیز در بر گیرد. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند که برنامه موشکی ایران غیر قابل مذاکره است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تحریم محمد جواد ظریف توسط آمریکا را اقدامی کودکانه توصیف کرد. وی روز پنجشنبه در سخنانی در شهر تبریز گفت:
از یک طرف میگید ما آماده مذاکره هستیم، از یک طرف وزیر امور خارجه کشور ایران رو تحریم میکنید.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. محمد جواد ظریف در واکنش به این خبر در صفحه توییتر خود نوشت: دلیل اقدام آمریکا این است که او سخنگوی اصلی ایران در سرتاسر جهان است. همزمان مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز با انتشار توییتی همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف را توجیهگر اصلی علی خامنه ای نامید و او را به همدستی در رفتارهای به گفته او غیرقانونی جمهوری اسلامی متهم کرد. یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی، دو فعال حقوق زنان که از فروردین ماه در زندان به سر میبرند، هر کدام به 16 سال زندان محکوم شدند. مژگان کشاورز، دیگر فعال حقوق زنان نیز که از اوایل اردیبهشت ماه زندانی است، در دادگاه بدوی به 23 سال و نیم زندان محکوم شده است. این افراد که از معترضان به حجاب اجباری بودند، به مواردی امنیتی از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و علیه نظام متهم شدند. محمد مقیمی، وکیل مدافع مژگان کشاورز، در این باره به رادیو فردا گفت:
ایشون متهم هستند به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و تشویق مردم به فساد و فحشا از طریق کشف حجاب. مصادیقش از نظر قانونی به نظر من نمیتونه مصادیق تبلیغ علیه نظام باشه یا اجتماع و تبانی باشه. ایشون صرفا به حجاب اجباری اعتراض داشته و خب این اعتراضش رو علنی کرده. قطعا فعالیت ایشون در مورد مخالفت با حجاب اجباری نمیتونه از مصادیق
مدافعان حقوق بشر قانون حجاب اجباری در ایران را تبعیض علیه زنان می دانند. وزارت خارجه اتریش اعلام کرد که مسعود مصاحب، شهروند ایرانی اتریشی، از بهمن 97 بدون دسترسی کنسولی در زندان اوین به سر می‌برد. سخنگوی وزارت خارجه اتریش روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که الکساندر شلنبرگ، وزیر خارجه اتریش، با ارسال نامه‌ای به همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف، خواستار آزادی مسعود مصاحب شده است. مسعود مصاحب دکترای مهندسی مکانیک دارد و دبیرکل انجمن اتریش و ایران است. اتهام این شهروند ایرانی اتریشی 72 ساله اعلام نشده است. کامران قادری، دیگر شهروند ایرانی اتریشی، نیز از 3 سال پیش در ایران زندانی است و به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده است. و در پی حمله شبه نظامیان حوثی به رژه ارتش دولت یمن دست کم 32 تن کشته شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس تعداد کشته شدگان این حمله را 40 تن اعلام کرد. این حمله موشکی که روز پنجشنبه در بندر عدن صورت گرفت، ده ها زخمی نیز بر جای گذاشته است. همزمان یک خودروی بمب‌گذاری شده نیز ایستگاه پلیسی را در بخش دیگری از شهر عدن هدف قرار داد که به کشته شدن 11 تن منجر شد. هنوز مسئولیت این حمله را هیچ گروهی بر عهده نگرفته است. حوثی‌های شیعه مورد حمایت ایران در سال 2014 بخش وسیعی از یمن را تصرف کردند و در پی آن ائتلاف عربی به رهبری عربستان حملاتی را علیه مواضع حوثی‌ها آغاز کرد. عربستان ایران را به ارسال سلاح برای حوثی‌های یمن متهم می‌کند، اما تهران بارها این اتهام را رد کرده است. آنا
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مهتاب وحیدی راد. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید خبرها و گزارش‌های بسیار بیشتری رو بخونید، بشنوید، ببینید. از جمله اطلاعاتی درباره پرونده محمد رسولوف کارگردان و گفتگوی اختصاصی با او. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. بعد از چند هفته تأخیر، واشنگتن در نهایت محمد جواد ظریف را به فهرست بلند تحریم افزود. نگرانی از وضعیت یک زندانی دو تابعیتی، خانواده‌اش می‌پرسند احمد رضا جلالی کجاست؟ اگر می‌خواید درباره اینا و بیشتر از اینها بدونید، حتماً با ما همراه بشید تا 16:30 دقیقه در ایران. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران است که سرانجام به فهرست تحریم‌های آمریکا نامش افسوده شده. خبری که ابعاد مختلفی داره. همکارم کامبیز قفوری اینجاست تا با هم نگاهی داشته باشیم به واکنش‌هایی که در ساعت‌های گذشته به این خبر مطرح شده. کامبیز، از تازه‌ترین‌ها بگیم.
تازه ترین ها واکنش سپاه پاسداران هست از طرف ایران. البته این واکنش، اجازه بدید من واکنش آقای حسام الدین آشنا رو هم بگم، چون میگم نوعی به هم ربط دارن. آقای آشنا در توییتر گفته بود که اگر خواستار مصالحه با دکتر ظریف طرف هستید، سردار سلیمانی هم پشتیبان اوست. اگر خواستار مبارزه اید با سردار سلیمانی طرف هستید، ظریف هم پشتیبان اوست. این اون توییت و ادامه داده که به این دلیل است که ملت ایران یک رهبر دارد، یک رئیس جمهور دارد و اینها. ساعتی بعد از این توییت آقای آشنا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیانیه‌ای داد و تحریم وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی رو محکوم کرد، اون رو مضحک، غیر قانونی و نابخردانه طبق مندرجات بیانیه سپاه دانست. آقای عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توییتر نوشتش که آمریکا از نه تنها از موشک بلکه از سخن گفتن ایران نیز هراس دارد. به نوعی یعنی از هر دوی اینها میترسه و گفت این تحریم آقای ظریف یعنی کذب بودن آزادی بیان در آمریکا و یعنی معنای سقوط مجسمه آزادی است. اما ساعت پیشتر آقای روحانی صحبت کرده بود. آقای روحانی تحریم آقای ظریف رو کار کودکانه خوند، با بیان تند البته تحریم آقای خامنه ای رو غلط کردن بالاتری خوند و گفت آمریکا از مصاحبه وزیر خارجه ایران میترسه. به قسمتی از صحبت آقای روحانی گوش کنید.
این اقدامات اونها به معنای آن است که دشمنان ما اونچنان عاجز شدن که فرصت خردورزی و تفکر رو هم از دست دادن.
همونطور که گفتم واکنش‌ها بسیار تندند، خشم‌آلودند. آقای موسوی، عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه هم گفت که اوج تناقض و حماقت رهبران آمریکا آنجاست که بارها دکتر ظریف را در سیاست ایران کاری نمی‌دانند، اما با نابخردی محض به گفته آقای موسوی دست به تحریم او می‌زنند. واکنش از این دست دادن.
یه توضیح بدیم کوتاه که این تحریم چی هست، راجع به چی داریم صحبت می‌کنیم؟
دقیقاً ببینید، طبق بیانیه‌ای که وزارت خزانه داری آمریکا اون رو منتشر کرد، دفتر کنترل سرمایه های خارجی یا اوفک در این وزارتخونه آقای ظریف رو ذیل یک فرمان اجرایی، شمارش هم از 13-176 برای کسایی که میخوان دقیق تر بخونن، تحریم کرده. این فرمان اجرایی در 24 ژوئن 2019 سال جاری صادر شده بود. تحریم آقای خامنه ای بخشی از این
حدود 5 هفته پیش وقتی که آقای خامنه‌ای
تحریم آقای خامنه‌ای توش بود. آقای ظریف بر مبنای اون تحریم اجرایی نامش قرار گرفته، چون به گفته این بیانیه به نوعی کارگزاری میکرده کارهای آقای خامنه‌ای رو در خارج از کشور، یا به نوعی نماینده آقای خامنه‌ای بوده. چون آقای خامنه‌ای تحریم بوده، آقای ظریف هم اسمش به واسطه او در لیست تحریم ها قرار گرفته. اما این تحریم تمام املاک آقای ظریف یا هر کسی که تحریم بشه طبق این قانون، سود ناشی از اونها در آمریکا، مکان هایی که تحت تملک شهروندای آمریکایی است، اینها رو باید میگه مد مسدود بشه، به اوفک گزارش داده بشه و هر گونه معامله این افراد با آمریکایی ها در اون آمریکا ممنوع میشه، چیزهایی از این دست.
از جمله اشاره بکنیم که در موارد مثلا سفر آقای ظریف گفته شده که بر مبنای هر موردی که پیش بیاد آمریکا قرار هست که تصمیم گیری کنه، با توجه به اینکه صحبت مثلا از سفرهای آقای ظریف
به کیس به کیس
سازمان ملل متحد آمریکا. اگر که بخوای به دو سه مورد از صحبتهایی که مطرح شد از دیشب اشاره بکنی.
بله، از دیشب، بخاطر اینکه هنوز الان آمریکا اول وقت صبح و ساعتهای آتی ممکنه واکنش‌های بیشتری داشته باشه، اما خیلی سریع بگم آقای پومپئو برجسته‌ترین واکنش مال ایشون بود. در صفحه توییترش نوشتش که رئیس جمهور ترامپ رهبر ایران رو تحریم کرده که به گفته او به هزینه مردم ایران جیب خودش رو پر میکنه، و او گفتش که آقای ظریف توجیگر اصلی کارهای آقای خامنه‌ای. این توجیگر اصلی ترجمه مین اپولوژیست هست در توییتر فارسی وزارت خارجه آمریکا، به مالکش اعظم ترجمه شده که در نوع خودش واکنش‌های جالب بود، واکنش‌های بسیاری از کاربران ایرانی رو به دنبالش داشت. آقای لینسی گراهام سناتور جمهوری خواه آمریکایی حمایت کاملش رو اعلام کرد و همینطور تام کاتن دیگر سناتور جمهوری خواه آمریکایی.
سپاسگزارم. کامبیز غفوری بود. نگاهی داشتیم با هم به جوانب مختلف و واکنش هایی که تحریم محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در پی داشته. در همین باره گفتگویی داشتیم با دامون گلریز، سرگر سیاسی ساکن هلند، و ارزیابی او را از این رخداد جویا شدیم.
ببینید، نگاهی که امریکا در حال حاضر به جمهوری اسلامی داره همون نگاهی که جمهوری اسلامی عملا خودش رو تعریف میکنه و به خودش داره، یعنی حکومتی که بر مبنای یک واقعی انقلابی پایگذاری شده و نه یک حکومتی که بر مبنای دولت ملت، یعنی حکومتی که مسئولیتش برآورده کردن خواستهای ملت هست. همون حرفی که هنری کیسینجر زد به معنی ریولوشنری کاز، یک حکومت انقلابی. و این نشون دهنده این هست که نوع نگاه آمریکا، تعریفش در سیاست گذاری به این معناست که آقای ظریف رو وزیر امور خارجه سوری میدونند که به اون معنا اختیاراتی رو نداره که بتونه در تصمیم گیری ها کاری رو جلو ببره. به خاطر همین فعالیت آقای ظریف عملا تبدیل میشه به یک فعالیت رسانه‌ای برای خریدن زمان تا اینی که انتخابات 2020 نوامبر 2020 نزدیک بشه و اونجا یک تصمیم سیاسی رو در این واقعه انقلابی، این حکومت انقلابی با مدل تصمیم گیری خودشون بگیرن، برای اینکه ببینن واقعا چجوری میخوان با آمریکا برخورد بکنن. تا اون موقع خریدن وقت از طریق مصاحبه ها، و بزرگترین کاری که آقای ظریف انجام داده در موقعی که در نیویورک بوده، یعنی ساختن گروه ها و افرادی رو که به عنوان گروه های لابی جمهوری اسلامی در آمریکا و در اروپا کار میکنن، عملا با این تحریم ها آمریکا میخواد دست اونها رو کوتاه‌تر بکنه و این ارتباطات رو کمتر بکنه.
یعنی آقای گلریز، شما معتقدید که محمد جواد ظریف در عرصه سیاسی و سیاست گذاری ایران آنچنان آدم مؤثری نبوده، اما کسانی که منتقد این اقدام آمریکا شب گذشته بودن میگفتن که خب اگر آدم مهمی نبود پس چرا تحریم شد؟
آدم مهمی برای گرفتن تصمیمات مهم استراتژیک و تصمیماتی که از اراده سیاسی داخل میاد نیست. یک مجریه و بیشتر یک مجری رسانه‌ای هست ایشون، آقای ظریف. و ببینید، شما مدل 40 ساله مناظری بین ایران، آمریکا و کشورهای دیگر را نگاه بکنید. هر بار که تصمیمات جدی در روابط بین الملل گرفته شده، چه در مورد گروگانهای اوایل دهه 80 میلادی، چه در مورد گروگانهای امریکایی، گروگانهای سفارت امریکا در تهران منظور من هست، گروگانهای امریکایی در لبنان و بقیه، موضوع مکفارلن، تمام اینا، خود موضوع برجام، تا تصمیمش رو جای دیگه ای گرفته میشه که ربطی به وزارت امور خارجه و به خصوص آقای ظریف نداره. و بعد آقای ظریف بعد از یک سال و نیم مذاکرات برجام پنهانی که هیچ کس هم خبر نداشت وارد صحنه شد،
وارد عرصه عمومی میشه
رو دنبال کرد.
یعنی شما فکر میکنید که آمریکا با اینکه محمد جواد ظریف رو تحریم کرده همچنان باور داره که میخواد گفتگو بکنه با ایران برای دستیابی به اون توافق جامع‌تری که ازش در یک سال و نیم گذشته صحبت کرده؟
برعکس خیلی از افراد که اعتقاد دارن آمریکا به دنبال براندازی، به دنبال تغییر رژیم در ایران هست، من الان مدت هاست که میگم که اینجوری نیست. آمریکا به دنبال گرفتن یک توافق جامع در 5 حوزه هست: هسته‌ای، منطقه‌ای، موشکی، موضوع امنیت اسرائیل و موضوع گروگان‌های غربی. و در این 5 حوزه باید یه تصمیم جدی گرفته بشه و راه حلش هم خیلی راحته. ببینید، راه حلی که میشه داشت برای اینی که این موضوع رو از طرف تهران، یعنی برای تهران، من عرض میکنم خدمتتون،
بله،
بشه این موضوع رو جور دیگه ای رقم زد، اینه که توپ رو بنزن تو بازی، تو زمین بازی امریکا. به چه شکل؟ کاخ سفید رو دعوت کنن در تهران حضور پیدا بکنه، مقامات کاخ سفید حضور پیدا بکنن و بگن ما بدون پیش شرط وارد مذاکره و گفتگو با شما میشیم. اگر کاخ سفید قبول بکنه، خب نشون دهنده اینه که واقعا کاخ سفید جدیه. اگر کاخ سفید قبول نکنه، حالا هر کسی رو که بفرستن، و بگه ما نمیتونیم چون که ظریف تحریمه، چون که خامنه ای تحریمه، این به این معنا هستش که به دنیا میتونن نشون بدن که عملا آمریکا به دنبال مذاکره نیست. ولی وقتی این کار رو نمیتونن انجام بدن، به این علته که جمهوری اسلامی به صورت یک انقلابی و حیثیتی به مسئله نگاه میکنه.
گفتگوی بود با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند. ارزیابی او رو میشنیدید از تحریمی که دیروز توسط ایالات متحده اعلام شد در ایام محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه. 16 و 16 دقیقه است. پیش از اینکه ادامه بدیم این مجله بعد از ظهر رو و از جمله درباره نگرانی از وضعیت یک زندانی دو تابعیتی در ایران بشنوید، اول سری بزنیم به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید.
در مورد تحریک کردن آقای ظریف از طرف دولت امریکا میخواستم بگم یکی از خبرهای بسیار مثبتی بود برای ملت ما، چون دیگه کسی نیست که با پول ما بره دور دنیا بگرده و به دروغ بگه که چقدر آزادی و رفاه در کشور ما هست. امثالی مثل آقای ظریف نه تنها کشور ما را در عرض این 40 سال به نابودی کشوندن، بلکه به دروغ ملت ما را در دنیا بی‌حرمت کردن.
آقای ظریف، فرمودید آمادگی مذاکره با عربستان سعودی رو دارید، یعنی میخواد دیگه شما قبلا مذاکراتتون رو با نیروهای آتش به اختیار، نیروهای خودسر، همونایی که با یه اشاره آقای خامنه‌ای هر کاری دلشون میخواد بکنن در کشور بیقانون ایران، آیا مذاکراتتون رو با اون کردید؟ اول از همه برید مذاکراتتون رو با داخلی انجام بدید. آقای ظریف، اول مسائل خودتون رو حل بکنید، اول یک کشور قانونمند بشید، یک کشور معمولی بشید، بعد ادای محافل سیاسی در بیارید.
اون حرفایی که آقای ظریف تو نیویورک زد، یعنی یک آمریکایی اگر میومد داخل ایران این حرف رو میزد، سریعاً آقای رهبر عزیز من حکم اعدامش رو صادر میکرد، میگفت مفسد بلعرضه. یعنی ما هم تو آزادی های بیانی داریم.
جناب آقای ظریف، شما وقتی میری آمریکا هر چه از دهنت در میاد اونجا صحبت میکنی از طرف از نیابت ایرانیان عزیز، آقا شما خواهشن از طرف ما صحبت نکن. شما چون اونجا آزادی بیان است، آزادی عقیده است، همه چیز هست، خواهشن شما از طرف خودت و خانوادت و از طرف رهبر عزیزت صحبت کن.
آقای ظریف فکر میکنه که اگر اروپا بر سر مسائل ایران با امریکا به اختلافاتی رسیده، یعنی به نفع ایران تموم خواهد شد. آقا جان، اروپا و امریکا همیشه با هم بر سر مسائل اختلاف داشتن، ولی هیچ وقت اروپا نمیاد بر سر اون مسائل با امریکا جنگ و دعوا بکنه یا نفع کشور ضعیف و عقب افتاده مثل ایران رو در نظر بگیره بر علیه امریکا اقدامی بکنه. بی خود نیا تبلیغ بکن که امریکا ایزوله شده و های و هوی را بندازی و مردم رو بخوای گول بزنی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شانزده و نوزده دقیقه است در ایران. احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی که به اتهام جاسوسی در زندان به سر می‌برد و با حکم اعدام روبروست از روز دوشنبه هفتم مرداد به مکان نامعلومی منتقل شد. آقای جلالی در اردیبهشت 95 در سفری به ایران بازداشت شد. سازمان عفو بین الملل پیشتر در بیانیه گفته بود که او در روندی به شدت ناعادلانه و با استناد به اعترافاتی که تحت شکنجه گرفته شده به اعدام محکوم شده است. ساعتی پیش گفتگوی داشتیم با ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، و از او درباره آخرین و تازه ترین اطلاعات درباره این پژوهشگر زندانی پرسیدیم. ویدا مهرانیا:
روز دوشنبه گروه احمد رضا رو میان و انتقالش میدن به بند نامشخصی و بدون اینکه اطلاع قبلی داشته باشه و اینکه ما انتظارش رو داشته باشیم. و روز سه‌شنبه صبح خودش تماس گرفته با خانواده‌اش در حد یکی دو دقیقه و گفته که من نمیدونم کجا هستم، ولی انتقالم دادن یه جای دیگه و در انفرادی و توی اتاقی هست که مجهز دوربین هم هست. این انتقال غیر منتظره هست کاملا برای ما و خود ایشون، چون قرار بود حتی این هفته وقت بیمارستان بگیرن و انتقالش بدن بیمارستان برای معاینات پزشکی. من امیدوارم که رئیس قوه قضاییه آقای رئیسی به این مسئله رسیدگی بکنن، چون ما الان در حال حاضر خیلی نگران وضعیت ایشون هستیم و الان بعد از 3 سال خورده ای بدون اینکه حکمشون رو با مورد بازبینی قرار بدن، الان به صورت غیر منتظره انتقالش دادن به بند نامشخصی. امیدوارم این مسئله رو بررسی بکنن خود ایشون.
از همسر احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی میشنیدیم، ویدا مهرانیا در سوئد. و اما یک وکیل دادگستری در ایران، مصطفی ترک همدانی، از قطعی شدن حکم 30 سال حبس امیر سالار داوودی خبر داده. امیر سالار داوودی، وکیل دادگستری ایران، 2 ماه پیش به حکم دادگاه انقلاب در تهران به تحمل 30 سال حبس و 111 ضرب شلاق محکوم شده بود. همکارم بکتاش خمسه‌پور نگاهی دارد به این پرونده.
مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری، در توییتر خود نوشته مطلع شده که حکم 30 سال زندان امیر سالار داوودی، وکیل دادگستری ایران، قطعی شده است. وی در پیامش با اشاره به قابل اجرا بودن 15 سال از حکم 30 سال حبس اضافه کرده است که تمام تلاش حقوقی و قانونی را به کار خواهند بست تا به نوشته وی با استفاده از اختیارات رئیس قوه قضاییه و دادستان تهران این حکم نقض شود. امیر سالار داوودی، وکیل دادگستری ایران، از آبان ماه سال گذشته 9 ماه است که در حبس است. امیر سالار داوودی در 11 خرداد به حکم دادگاه انقلاب در تهران به 30 سال حبس و 111 ضربه شلاق محکوم شد که از این میزان مجازات اشد، یعنی 15 سال حبس، قابل اجرا خواهد بود. به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، با وجود نامشخص بودن جزئیات حکم، همسر امیر سالار داوودی پیشتر 15 سال از حکم صادره را مربوط به راه اندازی یک گروه تلگرامی خوانده بود. امیر سالار داوودی 13 خرداد پس از 190 روز حبس در بازداشتگاه حفاظت قوه قضاییه جمهوری اسلامی به بند عمومی زندان اوین منتقل شد. در همان زمان سازمان عفو بین الملل در واکنش به حکم 30 سال حبس و 111 ضرب شلاق برای امیر سالار داوودی، حکم صادره علیه این وکیل دادگستری ایران را حیرت انگیز و بیرحمانه خواند و افزود راه اندازی یک کانال تلگرامی برای افشای نقض حقوق بشر جرم نیست. عفو بین الملل مقامات جمهوری اسلامی را ملزم به آزادی فوری و بیقید و شرط این وکیل دادگستری ایران دانسته، تأکید کرده امیر سالار داوودی آشکارا به خاطر دفاع از حقوق بشر مورد مجازات قرار گرفته است. امیر سالار داوودی 29 آبان سال گذشته توسط ماموران جمهوری اسلامی بازداشت شد، دفتر کار و خانه‌اش مورد تفتیش قرار گرفت و تعدادی از پرونده‌ها و وسایل شخصی‌اش ضبط شد. وحید مشکانی فراهانی، وکیل مدافع این وکیل دادگستری ایران، فروردین گذشته اتهامات نسبت داده شده به امیر سالار داوودی را حدود 8 تا 9 مورد شمرد. تشکیل گروه برای براندازی نظام، همکاری با دول متخاصم، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب، توهین به مقامات و رهبری جمهوری اسلامی را از جمله اتهامات این وکیل دادگستری ایران دانست.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شهرام عدالتی، معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، میگوید مسئله آب از مهمترین چالش‌های پیش روی تهران در 10 سال آینده است. به گفته برخی مسئولان این حوزه، تنها راه چاره جیره‌بندی آب تهران است. کیانوش فرید نگاهی دارد به این موضوع.
وضعیت آب تهران بحرانی و نگران کننده است. این را علیرضا بختیاری، مدیرعامل شرکت آب منطقه تهران، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرده است. به گفته او، تهران در حال حاضر با پایین‌ترین ذخایر آبی و در پایین‌ترین حد خود روبروست. او تأکید کرده که تنها راه عبور و چاره صرفه‌جویی و جیره‌بندی آب است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، در گفتگوی با رادیو فردا درباره علت بحران و کمبود آب در تهران با توجه به بارندگی‌ها و سیل‌های اخیر در کشور گفت:
ایران در یک منطقه خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفته و ما 1/3 معدل آب جهان رو دریافت می‌کنیم. در سال‌های معمولی حدود 240 میلی‌متر در سال و بعد در سال‌های خشک نصف این. بنابراین تهران هم مستثنا نیست. مصرف آب تهرانی ها زیاد هست. بنده شنیدم 3 برابر آب آلمانی ها ما داریم مصرف میکنیم. بنابراین هیچ جای تعجبی نیست که ما با کمبود آب و یا نبود آب به زودی مواجه بشیم. این سیل هایی که آمد، اگر در یه سرزمینی میرفت که پوشش گیاهی بود، جذب می شد می رفت در سفره آب زیرزمینی، در غیر این صورت روان می شد و هدر می رفت. سدها هم اونطور که بنده دیدم به هیچ عنوان در اثر این سیلاب ها پر نشدن.
مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران نیز تاکید می‌کنند که فقر آبی در این استان به دلیل رشد جمعیت پیرامونی و برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی در وضعیت فاجعه قرار گرفته است. اسماعیل کهرم در جواب این سوال که بر فرض اینکه آب جیره‌بندی بشود، ضمانت اجرایی و فرهنگی آن چگونه خواهد بود گفت:
ببینید، بنده تصور می‌کنم هیچ راهی غیر از فرهنگ‌سازی نیست. یعنی این که هموطنان واقعا به این نتیجه برسن که آب کمه و کمتر مصرف بکنن. این بار اول هم نیست که آب جیره بندی میشه. حدود 7 سال پیش 8 سال پیش آب و جیره بندی کردن و در شبانه روز 4-5 ساعت بیشتر آب نداشتیم. ولی با کمال تأسف مردم انقدر آب رو در ظرف‌ها انبار کردن که مصرف حتی بیشترم شد. من فکر میکنم که اگر 1 روز 2 روز مردم ما شیر رو باز بکنن و آبی نیاد، خودشون تعلیم میگیرن که در مصرف آب صرفه‌جویی بکنن.
پیشتر معاون وزیر نیرو نیز اعلام کرده بود که وضعیت منابع زیرزمینی آب در استان تهران وخیم است و چاره‌ای غیر از استفاده از بازچرخانی آب مصرفی در این استان وجود ندارد. به گفته مسئولان آب و فاضلاب، بارش‌های امسال اگرچه در تغذیه سدها تأثیر داشته، منابع زیرزمینی را تغذیه نکرده و همچنان صرفه‌جویی باید در اولویت باشد.
و با این گزارش همکارم کیانوش فرید درباره چالش‌های تهران در حوزه آب میرسیم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه همراه این مجله بودید و همراه رادیو فردا شنوندگان وفادار ما. اگر که میخواید خبرهای ما رو دنبال کنید، سری به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com آدرسش هست. اما جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. 30 دقیقه دیگر ساعت 17 در ایران با تازه ترین خبرها بازخواهیم گشت.